بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 صفحه 2 و نقول ان معنى الوجود و معنى الشيء متصبران في الانفس و هما معنیان. بعد از اینکه مصنف بیان کرد که وجود و شيء معناشون بدیهی است و قابل تعریف نیستند، به دو مطلب می‌پردازه. یکی این که معنای وجود و معنای شیء با هم تغایر دارند، یعنی یکی نیستند بلکه دو معنا هستند. و مطلب دوم این که این دوتا با هم تلازم دارند، در اینی که دو معنا هستند همدیگر رو رها نمی کنند، متلازمانند یا به تعبیر دیگه مسابقند. این دو مطلب رو ما می خواهم اینجا بیان کنیم. ابتدا تغایر وجود و شیء و بعد هم تلازم این دوتا یا تساوتشون. در خط اولی که خوندم ایشون هر دو مدعا رو ذکر میکنه، البته به صورت اشاره. مدعای اول رو تصریح میکنه، مدعای دوم از توش ممکنه استخراج بشه. بعد این معانی مختلفی که برای وجود هست میپردازه و معانی مختلفی که برای شیء هست. بعد از این که این معانی مختلف رو ذکر میکنه، میگه برمیگردیم به اصل بحث که اثبات تغایر وجود و شیء. بعدم اینو ثابت میکنه. بعد که تموم شد به بحث تلازم وجود شیء میپردازه و قول معتزله رو که قائلن که شیئیت اهم از وجوده و چیزی ممکن است شیء باشد و موجود نباشد، اونو رد میکنه. یعنی قول معتزله که قائلن به ثابتات، معتقدن که شیء در حال عدم ثابت است ولو موجود نیست، اون رو ذکر میکنه و رد میکنه و ثابت میکنه که وجود شیء متلازمند. اگر شیء هست باید موجود باشه، اگر موجوده باید شیء باشه. هر دو طرف از هر دو طرف تلازم هست، از هر دو طرف لزوم هست، پس این دوتا با هم متلازمن. حالا اون بحث بعدی است، تقریبا یه صفحه دیگه بهش میرسیم. الان بحثمون در اون مطلب اوله که وجود و شیء با هم دو معنای متقابلن. اینو ابتدا طرح میکنه به عنوان یه مدعا، بعد وارد بحث در معانی میشه، معانی وجود و شیء میشه، بعد دو مسئله بعد میگرد و اون مدعا رو اثبات میکنه. پس سه تا مطلب ما در این صفحه جلو میخونیم داریم. مطلب اول ادعای تغایر و مطلب دوم ذکر معانی مختلف برای وجود و شیء، مطلب سوم اثبات تغایر. بعد در ضمنی که داره اثبات تغایر، در ضمنی که داره مدعای تغایر رو بیان میکنه، میگه که معنای موجود معنای است بدیهی، هم بدیهی است هم تعیینش از بین معانی روشنه و معینه از بین معانی. اینطور نیستش که ما گمش کرده باشیم در بین معانی دیگر. حتی کسی که این کتاب رو میخونه از قبل از خوندن این کتاب معنی وجود تو ذهنش هست. با این بیانهایی که من کردم، به این بیانهایی که من کردم احتیاج نداره. اینم مطلبی که تکرار مطالب قبل و مرتبطه با بحثی که الان میخوام شروع کنیم. ارتباطش رو بعدم عرض میکنه. صفحه 31 این صفحه دوم مثلا تقریبا آسونه، خیلی نمیشه توضیح داد. و نقولو این معنا الوجود و معنا شی متصبران فل انفس، این اشاره به مطلب قبله که گفتیم معنای وجود و معنای شی بدیهی است، احتیاج به تعریف نداره، حد اکثر محتاج باشه به تنبیه. این مطلب قبله که داره تکرار میکنه که زمینه بشه برای مطلب بعدی که از حالا شروع میکنه، میگه و هما معنیان. اصل نظرش اینه که بگه هما معنیان، ولی خب در ابتدا هم به صورت مقدمه میگه که معنای این دوتا معلومه. و هما معنیان این دوتا معنای معلوم، مقدمتا گفت این دوتا معنا معلومند. حالا وقتی میگه هما معنیان این دوتا معنا، دوتا معنای معلومند، هم خود معنا معلومه هم تغایرشون معلومه. البته تغایرشون رو بعدا اثبات میکنیم، ولی اگر کسی دقت بکنه به معنای این دوتا تغایرشون رو هم میفهمه. ولی لذا بعد از این که اثبات میکنیم، در وقت اثبات کردن دلیل اقامه نمی کنیم، میگیم من البین سلام علیکم، میگیم من البین اینطور است. یعنی وقتی میخوام مطلب رو اثبات کنیم، بازم اشاره میکنیم به اینکه این مطلب مطلب بینیه و شما خودتون مطلب رو که ما ذکر میکنیم متوجه میشید، بدونید که بر مقدماتش بخوام استدلال اقامه کنیم. فل موجود و المثبت و المحصل اسماء مترادفتون الان معنی واحد، این اسماء مترادفن، موجود و مثبت و محصل، معنیشون واحده. اینو برای دو جهت ذکر میکنه، یکی اینکه مقدمه میشه بر مطلب بعدی که رد قول معتزله است که میگن موجود با مثبت فرق میکنه، موجود و ثابت رو میگن فرق میکنه و این دوتا رو با حاصل میگن فرق میکنه. ایشون بیان میکنه که در اینجا به صورت مدعا میگه که موجود و مثبت و محصل مترادفن، با هم فرقی ندارند، تا بعدن این مطلب رو بهتر تبیین کنه. این یه جهت برای ذکر این کلمات. یه جهت دیگه این که میخواد موجود رو به دو قسم تقسیم کنه که بعدن خواهیم گفت، میخواد بیان کنه که کدوم موجود بدیهیست. دو تا معنا برای موجود میره، یک معناش بدیهیست، این معنی دیگهش روشن نیست، خیلی بدیهی نیست. این الان داره اون معنای بدیهی رو ذکر میکنه تا بعدا وقتی خواست تقسیم کنه بتونه بگه که مثلا دو معنا داریم. علاوه این فعل موجود و المثبت و المحصل به دو غرض آمده، یکی این که مقدمه شود برای رد قول معتزله که بین موجود و مثبت و محصل فرق گذاشتند، یکی هم این که مقدمه بشه برای بیان بعدی که ما موجود رو میخوام به دو قسم تقسیم کنیم. ولا نشک فی ان معناها قد حصل فی نفس من یقرأ هذا الکتاب، شک نداریم در این که معنای این اسماء قد حصل، نه از خوندن این کتاب و از مباحثی که در این کتاب مطرح شد، صفحات قبلی که ما در این کتاب گفتیم، بلکه حصل قبل از خوندن این کتاب فی نفس من یقرأ هذا الکتاب. حصل یعنی معنی ماضی داره، میتونه به این معنی باشه که از صفحه قبل حصله، ولی ایشون نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه از مطالب قبلی حاصل شد، بلکه از اول قبل از خوندن این کتاب من حصله در نفس کسی که یقرأ هذا الکتاب. خب مدعا رو ترک کردیم و مدعا این بود که معنای شی با معنای موجود فرق داره. حالا به مطلب دیگری میپردازیم، این بحث مدعا رو فعلا کنار میذاریم، به مطلب دیگه میپردازیم، دوباره نرجع و بر میگردیم، این مدعا رو اثبات میکنیم. مطلب دیگری اینه که شی دو معنا دارد، وجود هم دو معنا دارد. این دوتا معنا رو برای هر کدوم از این دو ذکر میکنیم. تا معلوم بشه که ما کدوم معنا رو از وجود با کدوم معنا و از چه میخوام مقایسه کنیم و بگیم این دو تا با هم فرق دارن. میفرماد که شی گاهی اطلاق میشود و معنای دیگری غیر از اون معنای عامی که ذکر کردیم. گاهی به حقیقت یک شی گفته میشود شی. شی یک معنای عام داره، یعنی همونی که ما در فارسی تفسیرش میکنیم به چیز، که بر همه اشیا میتونه اطلاق بشه. اما یه معنی خاص هم داره و اون حقیقت شیه، حقیقتی که ماهیت و چیستی شی رو تشکیل میده. مثلا به مثلث میگیم که شی، اون حقیقت مثلثیتش رو میگیم شی. یا ویاز رو که یک امر عرضیست بهش میگیم شی، یعنی اون حقیقتش رو بهش میگیم شی. و به عبارت دیگه اون ماهیت خاص، اون ماهیت خاص هم میگیم شی. مثلا انسان رو میگیم شی اون موجودان. این شی اون هم میتونه به معنی عام باشه، هم میتونه به معنی ماهیت انسان باشه که همون انسانیتشه، که شی در اینجا برابر است با انسانیت. پس شی رو به معنای دیگری غیر از اون معنای عام هم اطلاق میکنیم که در این معنا شی یعنی حقیقت خاصش هر موجودی، یا به تعبیر دیگه ماهیت خاص هر موجودی، که مراد از حقیقت در اینجا ماهیته. پس شی اطلاق می شود بر ماهیت، یعنی ماهیت خاص، نه ماهیت به معنای مفهوم همین کلمه ماهیت. خب ماهیت هم خودش دو معنی داره، یکی مفهوم ماهیت، یکی ماهیت های خاصه. مثلا انسان میشه ماهیت، ماهیت های خاص مصداقن برای اون ماهیت عام. همچنین این شی هایی که ما الان داریم میگیم مصداقن برای اون شی عام. البته من اینو زود گفتم، این مصداق بودن رو فعلا بذارید بعدا توضیح میدم، اشکال نداره گفتن، اشکال خب توضیحش بعدا میاد. این معنای شی بود که یک شی عام داشتیم و یک شی خاص، که شی خاص همون ماهیت خصوصی اشیا و انواع بود. در وجودم همینطوره، گاهی به شیعی میگیم، گاهی گفته میشه وجود. منظورمون از وجود همون مفهوم عام و اثباتیست که ابیان من کل شیعن هست، بدیهی ترین بدیهیست. یه وقت نه، وجود اطلاق میشه و گفته میشه به وجود خاص به این شیع. وقتی میگیم موجود یعنی موجود به وجود خودش، نه موجود به معنای عام وجود. پس توجه کردید که وجود هم به دو معنی آمد، همونطور که شی به دو معنی آمد. شی یک معنی عام داشت، یه معنی خاص به کل نوعین داشت. موجود هم همینطور، موجود هم یه معنی عام میداره که در تمام موجودات هست، و یه معنی خاصی داره که مخصوص هر نوع خاصیه. از ظاهر عبارت مصنف برمیاد که لفظ شی مشترکه، مشترک بین دو معناست، یک معنای عام یک معنای خاص. همچنین برمیاد که لفظ وجود هم مشترکه، بازم مشترک بین دو معناست، یک معنای عام یک معنای خاص. اما اگر دقت بیشتری بکنیم میبینیم که دو معنا نداریم برای شی، بلکه یک معنای عام داریم که اون خاصها مصادیق اون عامند. هم در شی این وضع هست، هم در وجود. گاهی میگیم شی به معنای عامش، گاهی میگیم شی به معنای خاصی که مصداق اون عامه. انسان شیه، مصداقیست از اون شی عام. شجر شیه، مصداقیست از اون شی عام. عرض و سما شیعن، مصداقین از اون شیع آن به ها شده. این طور نیست که شیع یک بار وضع شده باشه برای این معنای آن، یک بار هم وضع شده باشه برای این معناهای خاص. بلکه یک بار وضع شده برای همون معنی عام و این معناهای خاص مصادیق اون عامند. وجودم همینطوره، وجودم دوبار وضع نشده یک بار برای عام یک بار برای این خاص ها، بلکه وضع شده برای همون معنای عام و این خاص ها مصادیقشن. وقتی ما به انسان اشاره میکنیم میگیم این موجود است یا این وجود دارد، منظورمون وجود خاص خود انسانه که مستاقی از این وجود عام که برای همه موجودات هست. پس شی و وجود هر دو در این مسئله شریکند که یک معنای عام دارند و چندین معنای خاص، که این معنای ها خاص رو نباید با معنای عام به صورت مشترک دید، بلکه باید معناهای خاص رو مندرج تحت معنای عام دید و گفت اینجا عام و خاص است، نه دو معنای مشترک. از این جهت شی و وجود مثل همان که معنای عام دارن، معناهای خاص دارن و خاصاشون مندرجند تحت عامهاشون. ولی دو تا فرق بین شی و وجود هست. یک فرق در اون معنای عامه، اون عام مشکک هست در وجود، مشکک نیست در شی. شی بر اشیا به تساوی صدق می کند، اما وجود بر موجودهای خاص به تشکیک صدق می کند. پس وجود مشکک هست و شی غیر مشکک یعنی متواتی. این یک فرق که در اون عام ها هست، یعنی در وجود عام و در شیء عام. یک فرق هم در خاص ها هست و اون اینه که اشیاء خاص اسامی معلومه دارند. به این شیء خاص میگیم انسان، به اون شیء خاص دیگه میگیم درخت، به اون شیء دیگه میگیم فرس و هکذا. اما وجود های خاص مجهولت الاسامی هست، اسم مخصوص نداره. این هم فرق با ما. پس بین شی و وجود اشتراک است به این صورت که هر دو معنای عام دارند و معناهای خاص دارند. حالا برای این عام و خاص به اشتراک لفظی وضع شده باشند، چون که از ظاهر کلام ابن سینا به نظرمون میرسه، یا اینکه اون عام ها فراگیر باشند، این خاص ها رو شامل بشن و وجود یا شی یک بار وضع شده باشه و مصادیق متعدد داشته باشن، چنانچه از کلام صدرا و از تصریح صدرا برمیاد. بالاخره اینطوره که مشترکن از این جهت که هم معنای عام دارن هم معنای خاص دارن، از این جهت با هم شباهت دارن و از یه جهت از دو جهت با هم تفاوت دارن که تفاوتش عرض کردن. یکی تفاوت از ناحیه عام هاست که اون وجود عام مشککه و شیء عام مشکک نیست. یکی هم از ناحیه خاص هاست که این وجودهای خاص اسم ندارن ولی اون اشیاء خاص اسم دارن. این تمام تحقیقی است که ابن سینا در اینجا داره، که این تحقیق عرض کردن برای اینه که معانی شیء و همچنین معانی وجود روشن بشه و ملاحظه بشه که این معانی با هم اختلاف دارن. چون ادعای ما این بود که معنای وجود و معنای شی مختلفه. حالا ممکنه کسی سوال کنه کدوم معنا، کدوم وجود، کدوم وجود با شی مخالفه. میگیم وجودهای وجود عام با شی عام معناش مختلفه، وجودهای خاص با اشیاء خاص معناش مختلفه. که میخوام بحث رو تعمیم بدیم، وقتی میگیم هما معنیان فکر نکنیم فقط میگیم اون وجود عام و شی عام دو معنان، بلکه همونطور که وجود عام و شیء عام دو معنا دارن، همچنین وجود خاص هر ماهیتی با شیئیت همون ماهیت هم دو معنا داره. یعنی وجود انسان با شیئیت و انسانیت انسان دو معنا داره، وجود پرست با شیئیت پرست که همون پرستیتشه بازم دو معنا داره. پس هم وجود عام با شیء عام اختلاف معنا دارد و هم وجود خاص با شیء خاص اختلاف معنا دارد. و شیء و ما یقوم مقامه، ما یقوم مقامه رو در جلسه گذشته دانستیم که الذی است، ما هست، امر هست، اینا دیگه چیزهایی هستن که جانشین شعر میشن و معنای شعر رو افاده میکنن. یا حتی کلمه ماهیت، ماهیت به معنی آم که مصادیقش میشه ماهیت انسان، ماهیت شجر، ماهیت پرست. و شعر و ما یقوم و مقامه قد یدل بهی علی معنی آخر، گاهی دلالت میشود به این شعر بر معنای دیگری، یعنی غیر از اون معنای آم. یه معنای عامی بود که گفتیم، گاهی هم بر معنای غیر معنای عام اطلاق میشه. فل لغات کلا، در همه لغات، در فارسی میگیم چیز، در عربی میگیم چه، در همه لغات این مسئله هست، منتها در هر لغتی لفظی رو برای این معنای عام بس کردن. خب حالا میخواد اون معنای دیگر رو بیان کنه که گفتیم همون معنای خاصه، همون شیئیت خاصه که مصادیق اون ماهیت عامه یا مصادیق اون شیء عام. البته ما میگیم مصداق، ولی ابن سینا داره میگه معنن آخر. ظاهر کلامش که تعبیر میکنه به معنن آخر، نشون میده که ایشون شیء رو مشترک لفظی میبینه بین اون معنای عام و این معنی خاص، در حالی که به ظاهر باید گفت این شیء مشترک لفظی نیست بین این دو معنا، بلکه وضع شده بر اون معنای عام و این معانی خاص هم مصادیق اون معنی آمد. فإن لكل امر حقیقت، در از کردم در اون معنی آخر رو توضیح میده. فإن لكل امر حقیقتا هو بها ما هو، مراد از حقیقت در اینجا ماهیته، به قرینه همین عبارت بعدی که میگه هو بها ما هو. این هو بها ما هو کنایه از ماهیته. پس لكل امر حقیقتیست، یعنی ماهیتیست که اون امر به خاطر داشتن این حقیقت و ماهیت ماهوت، یعنی این امره. انسان به خاطر داشتن این حقیقت و انسانیت انسان است، یا مثلث به خاطر داشتن این حقیقت مثلثی مثلث است. اون وقت شیء اطلاق میشه بر همین حقیقت خاص، یعنی بر انسان یا بر مثلث. فللمثلث حقیقت و انه مثلث، با اضافه بخونید، فللمثلث حقیقت و انه مثلث، برای مثلث این حقیقت مثلثیت حاصله. وللبیاض حقیقت و انه بیاض، برای بیاض هم حقیقت بیاضیت حاصله. این حقیقت بیاضیت شیئه، این حقیقت مثلثیت شیئه، و اینها غیر از اون شیء عامه. و ذالک هو الذی ربما سمیناه الوجود الخاص، ذالک یعنی همین حقیقت. چرا به حقیقت، برای حقیقت اسم اشاره مذکر آورد، ذالک گفت و تلک می گفت. چرا ذالک گفت؟ می فرمان چون حقیقت رو میشه ازش تعبیر کرد به معنا، ماهیت رو گاهی از اوقات میگیم معنا، گاهی هم میتونیم بگیم مشاران الی یا توجیهات دیگر. بالاخره ظالم که باید مذکره، معنیش به مذکر اشاره گرفت، در حالی که در عبارت اشاره به حقیقت یا اشاره به ماهیته، به حقیقت و ماهیت باشون معامله مذکر نمیشه. پس ذالک رو اشاره میگیریم به معنا، یعنی به حقیقت، به اعتبار این که این حقیقت معنایی از معانی است. یا به مشارون الهی، چون حقیقت فعلا مشارون الهی، ذالک یعنی اون مشارون الهی که عبارت از حقیقته، یا اون معنایی که عبارت از حقیقته. ذالک هو الذی ربما سمیناه، بازم ببینید همش مذکر میاره، ذالک هو الذی ربما سمیناه الوجود الخاص، این حقیقت همونیست که گاهی بهش وجود خاص میگیم. از این عبارت برمیاد که ایشون وجود خاص رو با شیء خاص یکی میگیره، وجود عام و با شیء عام متفاوت قرار میده، ولی وجود خاص رو با شیء خاص یکی میگیره. اما رو این مطلب خیلی پافشاری نداره، لذا میگه رو و ما سمیناه الوجود الخاص، یعنی میتونیم وجود خاص رو چیز دیگه قرار بدیم، بگیم که این ماهیت چیزیست، ماهیت خاص چیزیست، وجود خاص چیز دیگریست. اما گاهی از اوقات ما همون ماهیت وجود خاص می‌دانیم، گاهی هم جدا می‌کنیم وجود رو. ولم نرد بهی، و اراده نکردیم به این وجود خاصی که با این حقیقت یکسانش کردیم، اراده نکردیم معنای وجود اثباتی رو. وجود اثباتی یعنی همون مفهوم عام وجود که اثبات می کند، یعنی هستیم، هستی یک شی رو بیان می کند، ثبوت یک شی رو بیان می کنه که معنای اثباتیه، یعنی هر جا بیاد می فهماند که این شی هست در مقابل عدمه، معنای اثباتیه. پس لم نرد به این وجود خاصی که همسان گرفتیمش با حقیقت، لم نرد به این معنا، به این وجود خاص، معنای وجود اثباتی رو که اون معنای عامه. پس معنای عام با معنای خاص فرق کرد. اینجا میشون داره فرق میذاره، از ظاهر عبارتش برمیاد که این دو معنی لفظ وجود رو برای این دو معنی مشترک لفظی میگیره. فَإِنَّ لَفْظَ الْوُجُودِ، باز خب شعر رو بیان کرد، شعر رو بیان کرد که دو معنی داره، یه معنی عام یه معنی خاص. بعد به معنی خاص شعر که رسید گفت این معنی خاص شعر رو گاهی وجود خاص هم مینامی. بعد گفت متوجه باشید که این وجود خاص غیر از وجود عامه. حالا تحلیل میکنه که بفهماند وجود هم چند تا معنی داره، عام داره خاص داره، لذا اشتباه نکنید خاص رو عام رو. وقت نتیجه کل مطالبی میشه که هم شی معنی عام داره و معنی خاص، هم وجود معنی عام و وجود معنی خاص داره. فإن لفظ وجود یدل به این لفظ وجود ایزن، ایزن یعنی همونطور که لفظ شی یدل به علامه آن کثیره، وجود هم یدل به علامه آن کثیره. این کلمه هم نشون میده که داره ایشون به اشتراک لفظی قائل میشه، یعنی وجود رو مشترک لفظی میگیره بین این معانی کثیره، نه اینکه وجود رو وضع کند برای اون معنی عام و اون معانی کثیره دیگر رو مثلاق همون معنی عام قرار بده. منها، از جمله معانی کثیره، همون وجود اثباتی بود که اسمش رو گذاشتیم مفهوم عام، و از جمله همین حقیقتی است که علیه شی که اسمش رو گذاشتیم شی خاص، که وجود خاص هم به همین شی خاص میگیم. اصلا گاهی از اوقات هم بین وجود خاص و شی خاص فرق میذاریم. فكأنه ما علیه یکون الوجود الخاص لشی، یکون الوجود الخاص لشی. زمیر کأنه به اون معنای آخر برمیگرده، معنای آخری که برای وجود هست که همون معنای خاصه. گویا اون معنای آخر ما علیه یکون الوجود الخاص لشی. البته این زمیر رو که زمیر فکرن نگو رو من برگردونم به معنی آخر، این قول ملاولی هست. ملاولی ها زمیر کنه رو برمیگردونه به معنی آخر. خب اون وقت ما علیه یکون الوجود الخاص لشی یه خود سخت معنی میشه. ولی اینطور معناش میکنی، اون معنای آخر چیزیست که علیه یکون الوجود خاص لشی، که اشاره داره به همون وجود خاص، معنای آخری که برای شی هست یا معنای آخری که برای وجود هست فرق نمی کنی، چون قرار شد که ما در اینجا وجود خاص رو با شی خاص یکی بگیریم. فکه انه اون معنای آخری که برای وجود هست یا برای شی هست چیزیست که علیه یکون الوجود الخاص لشی، وجود خاص شی به اون بر اون معنا وارد می شود. یعنی معنای آخری که برای شی است چیزیست که وجود خاص شی بر اون وارد می شود. معنای آخر شی مثلا انسانیت، وجود خاص انسان برای معنی انسانیت وارد میشه و انسان رو موجود میکنه. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ فکر نگو یعنی معنای دیگری که برای شی هست، چیزیست که مثلا انسانیتیست که بر اون چیز یکون الوجود الخاص لشی، یعنی بر اون چیز وجود خاص شی وارد میشه. وجود خاص انسان بر چی وارد میشه؟ بر انسانیت. پس انسانیت میشود شی، اما معنای دیگر شی تر از اون معنای آن برای دیگه شی نمیشه خاص. همین معنی شی که میگه معنای دیگر شی، یعنی همون شی خاص. و کنه او زمینش برمیگه به معنای دیگر شی که همون شی خاصه. اون شیء خاص چیزیست که بر اون چیز وجود خاص شیء وارد میشود، چون وجود خاص شیء بر شیء خاص وارد میشه و شیء آن وارد نمیشه. این معنایی بود که از کلام لالیا برمیاد. میتونیم اینطور بگیم زمین چند نهور زمین شن بگیریم، اینطور بگیم ما علیه یعنی ما علیه شیء یکونو وجود خاصه لشه. این طرح میتونیم معنا کنیم چنین است آنچه که بر آن چیز شی هست همون وجود خاصه بر آن شیه. چون قرار شد وجود با شی، وجود خاص با شیعت خاص یکی باشه، پس میگیم آنچه که علیه شی هست یعنی آنچه که این شی واجد است همون وجود خاصه به خودشه. هر چیزی واجده وجود خاصه به خودشه، یا بفرمون شیعیت خاصه به خودش، چون قرار شد که فرقی بین شیع خاص و وجود خاص نباشه. عبارت رو به این صورت دوم هم میتونیم معنا کنیم و در هر دو حال مفاد یکیست. و نرجو نشون میده که ما یه مطلبی رو شروع کردیم بعد نیمه کاره کردیم، حالا دوستانی میخوام به اون مطلب برگردیم. توضیح دادم که همینطور هم هست. مصنف در ابتدای بحثی که ما الان در امروز خوندیم اینطور گفت وجود شی دو معنا هستند، خواست بیان کنه تغایر وجود و شی رو. بعد که این ادعا رو ترک کرد دیدید که وارد بحث دیگری شد و توضیح داد که وجود معنایی دارد عام و معنایی دارد خاص، شی هم معنایی دارد عام معنایی دارد خاص. بعد اون وقت گفت معنای خاص شی با معنای خاص وجود یکیست، اما معنای عام شی با معنای عام وجود متفاوته. اینجا نشون داد که ما اصلا بحثمون در کجاست، نشون داد که بحث ما در وجود عام و شی عامه. وقتی میگیم این دوتا هستن با هم اختلاف دارن تغایر دارن، نظرمون به اون وجود عامه، نظرمون به وجود خاص و شیء خاص نیست. اگر چه عرض کردم که وجود خاص و شیء خاص هم میتونیم متغایر حسابشون کنیم، ولی ایشون در اونجا میخواد وجود خاص و شیء خاص رو یکی بگیره، تفاوت رو بین وجود عام و شیء عام قرار بده. خب این وارد این بحث شد، ولی خب این بحث تعیین موضع ادعا بود، نه خود مدعا و نه دلیلش. لذا مثل این که از مطلب دور افتاده میگه نرجع و برمیگردیم به همون بحث قبلی خودمون که بیان تغایر وجود و ماهیته، یا بیان تغایر وجود و شیعه. وجود به معنی عام با شیعه به معنی عام تغایر دارن، ما اون رو ادعا کردیم، حالا میخوام استدلال کنیم. فنقول شروع به استدلاله. یا به عبارت دیگه اینطور میگیم بعد از این که بیان کردیم که برای شی معنای دیگری هم غیر از اون معنای عام داریم، برمیگردیم به بحث اولی خودمون که بحث در تغایر شیء به معنای عام با وجود به معنای عام است، و اون بحث رو ادامه میدیم. فنقول در این فنقول ایشون استدلال میکنه بر تغایر، مغایرت رو اینطور اثبات میکنه. میگه که ما میدونیم هر چیزی حقیقت خاص دارد که ماهیتشه. این حقیقت خاص که ماهیت اون چیه غیر از وجود عام اثباتی است که ما میتونیم به این چیه خاص نسبت بدیم و بر این چیه خاص حمل کنیم. این باز مدعا شد، دوباره مدعا داره تکرار میشه که بعد استدلال میشه. در استدلالش ایشون قضیه تشکیل میده، در موضوع قضیه حقیقت رو یا شعر رو میزنه، میگه در محمول اگر وجود رو گذاشتی معلوم میشه که قضیه مفید، میبینی قضیه مفیده، حقیقت و کجا موجودتون میبینی مفیده، اما اگر شما در محمول قضیه دوباره حقیقت رو گذاشتی، حقیقت و کجا، حقیقت و کجا، میبینی قضیه مفید نیست. خب این دوتا محموله رو با هم مقایسه کن، میبینی در یکی حقیقت گذاشتی مفید نشد، در یکی دیگه موجود گذاشتی مفید شد. اگر حقیقت و موجود هر دو به یک معنا بودند، باید قضیه‌ای که تشکیل میدادیم یا هر دو قضیه‌مون غیر مفید بود یا هر دو قضیه‌مون مفید بود. اینطور نبود که یکی مفید باشه یکی غیر مفید. از اینکه یکی مفیده یکی غیر مفید کشف میکنیم که اون محمولا با هم فرق دارن. موضوعی که در هر دو یکی بود حقیقت و کذا بود، محمول فرق کرد، در یکی بود حقیقت و کذا، در یکی بود موجودتون. محمولا فرق کردن، دیدیم که قضایا فرق کردن، یکی شد مفید یکی شد غیر مفید. از اینجا میفهمیم که محمولا تفاوت دارن، محمولا یه معنا ندارن. اگر موجودان با حقیقت و کذا یکسان بود، همونطور که حقیقت و کذا حقیقت و کذا غیر مفید بود، حقیقت و کذا موجودتون هم باز غیر مفید می بود، در حالی که ما می‌بینیم حقیقت و کذا موجودتون مفیده. پس می‌فهمیم که این موجودان با حقیقت و کذا فرق می‌کنه. این توضیحی که من دادم دقت کردید که با توجه به محمول‌ها ما استدلال کردیم، یه موضوع کار نداشتیم. یعنی در یک قضیه محمولمون موجودتون بود، در یک قضیه محمولمون حقیقت و کذا بود. محمولا رو مقایسه کردیم، دیدیم اونجایی که محمول موجودتون قضیه مفیده، اونجایی که محمول حقیقت و کذا است قضیه مفید نیست. فهمیدیم این دوتا محمولا با هم فرق داره. نتیجه گرفتیم که پس حقیقت و کذا با موجودتون فرق داره، و آخر گفتیم پس وجود با شی فرق داره، که حقیقت و کذا یعنی ماهیت. وقتی ثابت کردیم که وجود با ماهیت فرق داره، با توجه به این که ماهیت همون شیه، نتیجه میگیریم که وجود با شی فرق داره. چون مدامون این نبود که وجود با ماهیت فرق داره، مدامون این بود که وجود با شی فرق داره. الان ثابت کردیم که وجود با ماهیت فرق داره، بعد اضافه میکنیم که ماهیت همون شیه، نتیجه میگیریم پس وجود با شی فرق داره. اما توجه کردیم که روش استدلال این بود که محمولا رو با هم متقابل کردیم، ولی احتیاج به این کار نداریم. این یک راه طولانی کردنه این راه به استدلال. اصلا خود موضوع رو با محمول ملاحظه میکنیم، نه دو تا قضیه تشکیل بدیم محمولشون رو ببینیم. یک قضیه درست میکنیم، محمول اون قضیه رو با موضوعش ملاحظه میکنیم، میگیم حقیقت و کذا، حقیقت و کذا موجودتون، این نگاه میکنیم میبینیم مفیده. از مفید بودن این قضیه بدونی که قضیه دیگر تشکیل بدیم، از مفید بودن این قضیه میفهمیم که محمول با موضوع فرق داره. اگر محمول با موضوع یکی بود اصلا قضیه مفید نبود، چنانچه در حقیقت و کذا حقیقت و کذا محمول و موضوع یکی هست، قضیه مفید نیست. در حقیقت و کذا موجودتون اگر محمول و موضوع یکی بودن، اینم مفید نبود، مثل همون قضیه حقیقت و کذا حقیقت و کذا میشد، اما میبینیم مثل اون نشده و مفید واقع شده. از اینجا میفهمیم که این قضیه ما مثل اون قضیه حقیقت و کذا حقیقت و کذا نیست، یعنی موضوع محمولش یکی نیست. حقیقت و کذا حقیقت و کذا موضوع محمولش یکیه، لذا مفید نیست. اما حقیقت و کذا موجودتون مفید هست، میفهمیم موضوع محمولش یکی نیست. همینجا ما میفهمیم که حقیقت و کذا با موجودتون فرق میکنه، دیگه لازم نیست یه قضیه دیگه تشکیل بدیم محمولشون رو با هم مقایسه کنیم. نه عیبی نداره، ما الان توضیح میدیم مطلب رو تمام میکنیم. الانم در این یکی هم در این استدلال دومی که کردم، که همون استدلال اول منطقه راه رو مختصر تر کردیم، و ابن سینا هم به همین استدلال دوم استدلال میکنه، ظاهرا استدلال اول منظورش نیست. در این استدلال دوم هم با ثابت میشه که حقیقت و کذا یعنی ماهیت با وجود فرق دارد، در حالی که ما می‌خواستیم بگیم شیء با وجود فرق داره. اینجا باید همون مطلب رو زمینه کنیم که ماهیت همون شیء، پس اگر ماهیت با وجود فرق داره، شیء با وجود فرق داره، به عبارت دیگه. بعد ایشون دو مرتبه یک قضیه رو طرح می‌کنه. در اون قضیه میگه که قضیه بی‌فایده است. حقیقت ان الحقیقت شیئون، ان الحقیقت شیئون میگه بی‌فایده است. دقت کنید قضیه رو عوض کرد. تا حالا میگفت حقیقت و کذا، حقیقت و کذا حقیقت رو خاص میکرد، حقیقت رو خاص میکرد چون اضافه میکرد به کذا. حقیقت و کذا یعنی حقیقت رو انسان، مثلا حقیقت و شجر، حقیقت و فرس، حقیقت و کذا یعنی این. پس ماهیت میشد ماهیت خاص. بعد اینو با موجودتون میسنجید، میدید که فرق داره و به خاطر همین فرق هم قضیه مفیده. اما حالا نمیگه حقیقت و کذا، میگه الحقیقت و شیئا. این مثل حقیقت و کذا، حقیقت و کذا میبینه قضیه بیفایده ایه، این هم قضیه بیفایده است، الحقیقت و شیئا. اما به جای شیء بذارید موجودون، الحقیقت و موجودتون، میبینید فایده کرد، ببین مفید شد. از اینجا می فهمیم که موجودان که می آید و قضیه رو مفید می کند با شیئون که می آید و قضیه رو غیر مفید می کند فرق دارد. پس حقیقت که پس وجود باشه فرق دارد. این در ادامه ایشون این حرفو می زنه که مثال رو عوض می کنه. مثالی که در اون مثال، در موضوع اون مثال حقیقت خاصی رو طرح کردیم عوض میکنه و مثال دیگری که در موضوعش حقیقت به طور مطلق قرار گرفته ذکر میکنه. بعد دو اصلا این مثال دوم رو بحث میکنه و ادامه میده که اون بحث میکنه وقتی رسیم عرض میکنه. الان تا حالا ما ثابت کردیم که وجود با شیء فرق کرد. دقت کردیم نحوه استدلالمون این بود که نتیجهش رو این چنین گرفتیم که وجود با ماهیت فرق کرد. بعد ماهیت رو شیء قرار دادیم، نتیجه گرفتیم که وجود با شیء فرق کرد و مطلبمون همین بود. برای اثبات این مدعا دو نوع مثال آوردیم. یک مثالی که موضوعش خاص است تخصیص خورده، در یک مثال دیگر که موضوعش تخصیص نخورده بلکه مطلقه. در هر دو نتیجه گرفتیم که اگر محمول رو موجودتون قرار بدیم قضیه مفیده و اگر محمول رو تکرار همون موضوع قرار بدیم یا شیء قرار بدیم قضیه مفید نیست. فهمیدیم که موجودی که قضیه رو مفید می کند با شیئی که قضیه رو بیفایده می کند فرق دارد. یه توضیح دادم بقیهش تکرار می شود و توضیح بیان کند. مطلب آسانه. و نرجع و فنقول انهو من البین، آشکار است که ان لکل شیء حقیقتا خاصتا هی ماهیت. هر شیء حقیقت خاص دارد، یعنی حقیقت مخصوص خودش، خاص یعنی مخصوص خودش، که اون حقیقت ماهیت اون شیء. من در بالا گفتم از در فعند لکل امر حقیقتا هو به ها ما هو، گفتم مراد از حقیقت ماهیته. قرینه هم که ذکر کردم همون کلمه هو به ها ما هو بود. الان یه قرینه بهتری هم به دست آوردیم، لکل شیء حقیقتا خاصتا هی ماهیته، که در اینجا داره تصریح میکنه به اینکه اون حقیقت ماهیته. پس حقیقتی که قبلا گفتیم مراد ماهیته به اون قرینه، الان هم به این صراحت معلوم میشه که مراد ماهیته. و معلومون، این معلومون داره تکرار ادعا میکنه، همون ادعایی که قبل از اون جمله معترض ذکرش کرده بود. و معلومون که حقیقت کل شیء که خاص به همون شیء غیر از وجودی است که مرادف با اثبات، یعنی غیر از وجود عامه. این مدعا است که دوباره تکرار شد. بالا گفت همامنیان، ولی بعد وارد اون جمله معترض شد، بین مدعا و دلیل فاصله شد، دو مرتبه داره مدعا رو تکرار میکنه، میگه حقیقت کل شیء این غیر از وجودشه. از وضع رو شروع میکنه به استدلال. و ذالک لانک اذا قلت حقیقت کذا موجودتون کان لهذا معنا محصل مفهوم، کان لحاظا معنن محصل و مفهوم، کان جواب ازاست. اگر بگویی حقیقت و کذا موجودتون، کان لحاظا، یه خطی رو دختما، کان لحاظا معنن محصل و مفهوم. اگر بگی حقیقت و کذا موجودتون، یعنی محمول رو موجودتون قرار بدی، این قضیه دارای معنای محصلی است که فهمیده میشه. حالا منظورت از موجودتون اما فعل عیان باشد او فعل انفس باشد یا مطلقا باشد که یا امها جمیعا، نسخه داریم یا امهما جمیعا، نسخه ما یا امهاست. و از این مستخر از جمعه نسخه تهران، نسخه قدیم تهران داره یا امهما. این یا امها یا امهما فرق نمی کنه، تفسیر مطلق است. حقیقت کذا موجود است، یا منظورت اینه که فعل عیان یعنی در خارج موجوده، یا منظورت اینه که فعل ذهن و فعل انفس موجوده، یا مراد مطلقه. مطلق یعنی مطلقی که یا امهما جمیعا، هم ذهن و هم خارج هر دو رو با هم شامل میشه. فرق نمی کنه چه وجود خارجی بگید، چه وجود ذهنی بگید، چه مطلق بذارید که هم شامل وجود ذهنی بشه هم شامل وجود خارجی بشه. علا ای حالن کان لحاظا، یعنی برای این قول تو معنن محسلون مفهوم. حاظا اشاره است به قولی که از قلته فهمیده میشه، ازا قلته. این قول معنای محسل مفهوم دارد. ولی اگر گفتی این حقیقت جزا حقیقت و جزا، یا این حقیقت کذا حقیقتون، یعنی خاصی رو بر خودش هم کردی یا عامی رو بر همون خاص هم کردی. لکان حشبن من از کلام، حشب یعنی غیر مفید، لکان حشبن من از کلام، کلام زیادیه یعنی غیر مفیده. دقت کنید، دو مثال زد. مثال اول حقیقت کذا موجوده، مثال دوم حقیقت کذا حقیقت کذا یا حقیقت کذا حقیقتون. این دو مثال دوم گفت بیفایده است، مثال اول گفت مفیده. پس ابن سینا از این همت که از صریح کلامش فهمیده میشه، میگه مثال اول مفید، مثال دوم غیر مفید. نه بگه مثال اول صحیح، مثال دوم غیر صحیح، تا شما اشکال کنید بگید مثال دوم صحیحه. نگفته اولی صحیح دومی ناصحیح، تا اشکال کنید بگید مثال دوم صحیحه. بلکه گفته اولی مفید دومی غیر مفید، و دیگه اشکال بر این وارد نیست. واقعا اولی مفیده و واقعا دومی غیر مفیده. این که من عرض کردم هاشم الله اولیاست که میگه که حاصل و ماند به بهی علم مغایره و کون القول اول مفیدن و ثانی غیر مفید الا انه، تو کتاب نمیشته الا انه، بلی فکر میکنم لا باشه، لا انه الاول صحیحون و ثانی غیر صحیحون حتی یرد من و عدم صحت ثانی. تا کسی ایراد کنه بگه ما قبول نداریم که ثانی صحیح نیست، بلکه ثانی هم صحیحه. ظاهرا کسی اشکال کرده که فرق بین این دو قضیه این نیست که اولی صحیحه دومی ناصحیح، چون دومی هم صحیحه. مولانا اولیا میگه نه، ابن سینا نمیخواد بگه اولی صحیح دومی ناصحیح، تا شما اشکال کنید بگید دومی هم صحیحه، بلکه میخواد بگه اولی مفید دومی غیر مفید. و واقعا این چنین هست که اولی مفید دومی غیر مفید. ولو قلت حقیقت و حقیقت این حقیقت کذا شیئون، مثال دوم رو دقت کنید. در مثال دوم یک بار محمول رو حقیقت کذا قرار دادیم، حقیقت و کذا قرار دادیم، یک بار حقیقتون قرار دادیم، حالا باز محمول میخوام شیئون قرار بدیم. در مثال اول محمول موجودتون بود، در مثال دوم سه تا محمول داریم میاریم. یک بار حقیقت و کذا گفتیم، یک بار حقیقتون، حالا میگیم شیئون. ولو قلت این حقیقت کذا شیئون، بازم می فرماد لکان ایزن قولن غیر مفید این ما یجهل، قولیست که این قول تو باز قولیست. لو قلته، اگر اینطور بگی لکانه، یعنی لکانه اون قولی که از قلته فهمیده میشه، لکان ایزن قولی که مفید نیست ما یجهل را، یعنی مجهولی رو حل نمی کنه، مایجهلی رو فایده به تو افاده نمی کنه، همون حقیقت و جزا رو داری تکرار می کنی. یعنی شیعون هم تکرار حقیقت و جزاست، همونطور که حقیقتون که تکرار حقیقت و جزا بود و همونطور که حقیقت و جزا تکرار حقیقت و جزا بود. در این مثال دوم که سه جور محمول آوردیم، بالاخره در هر سه محمولمون تکرار موضوع بود و فایده نداشت. اما در مثال اول دیدیم فایده داشت، فهمیدیم که محمولمون تکرار موضوع نیست. اگر محمول تکرار موضوع نیست، پس موجودتون که محموله با حقیقت و جزا که موضوع فرق میکنه، یعنی وجود با چه فرق میکنه؟ یعنی وجود با ماهیت فرق میکنه. بعد باید اضافه کنید که ماهیت هم چه، یه نتیجه بگیرید که وجود با چه فرق میکنه. و اقل و افادتن من زمیر من هو برمیگرده به اون قولی که از قلته فهمیده میشه. گفتیم لا قلت این حقیقت جزا شیعون، بازم قول غیر مفیده. حالا میگیم از این بیفایده تر این است که بگوی این الحقیقت شیعون، از این بیفایده تر اینی که بگوی این الحقیقت شیعون. ببینید فرق بین این مثال با مثال قبل چیه. مثال قبل اینطور بود لا قلت این حقیقت جزا شیعون، یا قبلا داشتیم این حقیقت جزا حقیقتون، یا داشتیم این حقیقت جزا حقیقت جزا حقیقت جزا. اما در اینجا داریم این الحقیقه شیعون. فرقش با اون قبلی ها اینه که در اون قبلی ها موضوع مقید بود، موضوع مخصص بود، حقیقت جزا بود. حالا محمول گاهی مقید بود گاهی مقید نبود، ولی موضوع مقید بود. در این مثالی که الان میگیم دیگه موضوع مقید نیست، این الحقیقت شیعون. چون مقید نیست، عدم فایدش واضح‌تر از قبلی هاست. نمیگیم انسان شیعه، حقیقت جزا یعنی انسان. نمیگیم انسان شیعه، میگیم حقیقت شیعه یعنی شیعه شیعه، یعنی ماهیت شیعه. این بیفایده بودنش روشن‌تره. خب این عبارت مطلب تمام شد. این مثال اخیرم گفت مثال بیفایده است، این الحقیقت شیعون رو گفت مثال بیفایده است. حالا میخواد یه جوری این مثال مفیدش کنه، همین این الحقیقت شیعون رو میخواد مفید کنه. اگر ما ارادمون رو عوض کنیم این مثال مفید میشه. میگه اگر از شیع اراده کنیم موجود را، این الحقیقت شیعون میشه این الحقیقت موجودتون، وقت مفید میشه. در یه فرض دیگر هم میگه مثال مفید میشه، این قضیه مفید میشه. پس فرض اول که الان از کردم این بود که شما شیء رو به معنای وجود موجود بگید، یعنی از شیء قصد کن موجودون رو، میبینی که این ان الحقیقت شیعون که بیفایده بود مفید شد، چون شیء رو برداشتی جاش موجود گذاشتی. اگر مرادت از شیء موجود باشه قضیه مفیده، اگر مرادت از شیء موجودون نباشه یه چیز دیگه باشه همون معنای واقعی شیء باشه، قضیه غیر مفیده. از اینجا باز میتونیم باز استفاده کنیم که موجود باشه فرق داره، که اگر از شیء موجود اراده کردی درست میشه، اگر خود شیء اراده کردی، اگر موجود اراده کردی مفید میشه، اگر خود شیء رو اراده کردی نامفید میشه. معلوم میشه باز شیء با موجود فرق داره، که اگر از شیء معنی شیء اراده کردی غیر مفیده، قضیه غیر مفیده، اگر از شیء موجود اراده کردی قضیه مفیده. از اینجا میفهمیم که شیء و موجود فرق دارن با هم، که یکی میاد قضیه رو مفید میکنه، یکی دیگه میاد قضیه رو غیر مفید میکنه. الا ان یعنا به شیء که در ان الحقیقت شیء اون ذکر کردی اراده شود، الا ان یعنا به شیء الموجود. وقت اگر اراده شود به شیء الموجود، مثل این است که تو گفتی این حقیقت جزا حقیقتون موجودتون، که در این صورت مفیده. تمام این عبارت ها توجه کردید خلاصه میشه در همون عرضی که اول کردم که یا محمول ها رو با هم مقایسه میکنید، تفاوت محمول ها به شما میفهماند که موجود باشه فرق داره، یا نه در اشیاء و در حقیقت کذا موجودتون موضوع و محمول رو نگاه میکنید، لازم نیست معمولا رو نگاه کنید، علای حال میفهمید که موجود با شی فرق داره. این تمام دلیل بود که ایشون آورد. در حقیقت و کذا شیء ما و حقیقت و کذای دیگر شیء آخر، ایشون یه بیانی داره. ببینید عبارت خود ایشون رو من از خونم. حقیقت و الف شیء شیء ما و حقیقت و به شیء آخر، اینجا باز شیء بر حقیقت، شیء بر حقیقت هم شده، اما میبینید که قضیه مفیده، قضیه غیر مفید نیست، قضیه مفیده. چرا این فایده حاصل شده با اینکه بازم در اینجا حقیقت و الف شیء ما گفته شده، یعنی شیء بر حقیقت هم شده، نه موجود هم بشه، از شیء هم موجود اراده نکردی تا قضیه مفید بشه، بلکه از شیء خود معنای شیء اراده کردی، بازم میبینی قضیه مفیده. میخواد بگه اون حقیقت و کذا شیء در یه جا مفیده و اون جاییست که اینچنین بگوییم حقیقت و الف شیء ما و حقیقت و شیء آخر. علت مفید بودنش اینه که ما از اون شیء ما اراده کردیم، شیء مخصوص رو از اون شیء آخر اراده کردیم، شیء مخصوص دیگر رو. حقیقت و الف انسانون و حقیقت و به فرسون، از اون شیء اول اراده کردیم شیء خاص رو که انسانه، از اون شیء دوم که محمول قرار دادیم اراده کردیم شیء خاص دیگر رو که فرس مثلا هست. این عبارت ما به ظاهر این بود، حقیقت و الف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر، اما در باطن نگاه میکنیم حقیقت و الف انسانون و حقیقت و به فرسون، شیء ها فرق کردند. چون شیء ها فرق کردند تونستید که هر دو قضیه رو مفید کنید. به قول ایشون در باطن از شیء مایی که محمول قضیه اول بود و شیء آخر که محمول قضیه دوم بود شیء خاص اراده کردی، در باطنت شیء خاص رو در نظر گرفتی، اضمار کردی، یعنی در باطنت اراده کردی که اون شیء ما عبارت باشد از شیء خاصی که انسان است، اون شیء آخر عبارت باشد از شیء خاص دیگری که فرست است، وقت کلامت شد مفید. و دوتا قضیه رو به هم مقرون کردی، این اقترانم در مفید شدن قضیه دخالت کرد، اون ازمار قضیه رو مفید کرد، ولی این اقتران هم مفید کرد. گفتی حقیقت و الف شیء ما یعنی انسانون، همین تنها میگفتی مفید بود، اما الان مقرونش کردی با اون بعدی و حقیقت و شیء آخر. این اقتران هم در مفید ساختن قضیه دخالت داشت. گاهی ممکنه اقتران رو به این صورت بگی، حقیقت و الف و حقیقت و به حقیقت اخرى، که دو تا قضیه درست نشه. در الان ما دو تا قضیه درست کردیم، گفتیم حقیقت و الف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر، دو تا قضیه درست کردیم، اما ممکنه شما دو تا قضیه درست نکنید، دو تا موضوعی که بر هم پس گرفته میشن بیارید یک محمول برای هر دو بیارید، بگید حقیقت و الف و حقیقت و به حقیقت اخرى، یعنی این دو تا حقیقت حقیقت اخرى، یعنی حقایق متفاوته. حقیقت الف و حقیقت به دو حقیقت هستند، حقیقت اخرى هستند، یعنی حقیقت متفاوت هستند. در این صورت هم شما اضمار کردی، یعنی در باطن اراده کردی که این حقیقت خاصی باشد، اون حقیقت خاص باشد و این دوتا با هم متفاوت باشند. بازم در اینجا اون اضمار شما و این اقتران شما قضیه رو مفید کرد، اگر نبود این اضمار و نبود این اختران، این قضیه حقیقت و علف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر یا اون حقیقت و علف و حقیقت و به حقیقت اخرى می شدن غیر مفید. چون این اضمار حاصل شد، اون اختران حاصل شد، این قضیه شد قضیه مفید. اما اذا قلت حقیقت و علف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر فإنما صح هذا بعفاد، این قضیه هم صحیحه هم مفیده. قضایای قبل صحیح بودن مفید نبودن، اما این قضیه هم صحیحه هم مفیده. چرا؟ لأنک تزمر فی نفسک، یعنی در دلت این چنین اراده میکنی که انه شیء آخر، زمیر انه رو مولا اولیا میگه برگردونید به اون اولی، یعنی به شیء ما که تو قضیه اول محمول قرار داده شد. اون مخالف اون لجزال که شیء آخر، زال که شیء آخر رو میگه که اون شیء آخری بگیرید که محمول در قضیه دوم واقع شد. خوبه، اب نداره، این خوب، حرف خوبیه. لعنکه تزمر فی نفسک، تو در دلت این چنین قرار میدهی که انه اون شیء مایی که محمول قضیه اول قرار دادی، شیء دیگری است مخصوص که مخالف است با اون شیء آخری که محمول قضیه دوم قرار دادی. یعنی شیء اول رو با شیء دوم متفاوت میبینی، چون متفاوت میبینی قضیت میشه مفید. کما این که اگر بگویی ان حقیقت الف به حقیقت و به حقیقت اخرى، این هم مفیده. چرا؟ چون در اینجا شما همون اضما رو داری، در اونجا همون اختران رو داری، عبارت همینطور دیگه. ولی این حقیقت علیه به حقیقت به حقیقت اخرى، یعنی فرق نمی کنه شما دو تا قضیه تشکیل بدی که معمولاشون جدا بشه، یا نه یک قضیه قرار بدی که دو تا موضوع رو بر هم عطف بگیری معمول واحد برشون بگیری، بازم قضیه درسته و مفیده. علتش همینه که شما اون اضمار رو داری، یعنی تو دلت اون شی رو با اون شی متفاوت میگیری، اقتران داری این قضیه رو با اون قضیه مقترن میکنی، این دوتا موضوع رو هم میسنجی مقترن میکنی، دو قضیه رو میگی حقیقت الف این است، حقیقت الف اون چیز دیگر است. هم اضمار میکنی در ذهنت که شیها شیهای خاصن، خب این شیه خاص با اون شیه خاص قهرا فرق میکنه، هم مقترن میکنی این دوتا قضیه رو به هم دیگه، خود همینها باعث میشون که قضیه مفید بشه. و الا اگر اقتران نباشد، اضمار هم نباشد، شیء خاص و شیء خاص رو در نظر نگیری، شیء رو مطلق قرار بدی، ان الحقیقت شیء اون میشه غیر مفید. ولولا هذا الاضمار، هذا الاضمار یعنی اونی که با لعنت تزمه رو بهش اشاره کردیم، و هذا الاقتران، هذا الاقتران یعنی این که دو تا قضیه رو با هم مقایسه کردیم و کنار هم گذاشتیم، این شیء با اون شیء، گفتیم این شیء یه اون شیء دیگره، این دو تا رو با هم مقترنا ملاحظه کردیم، جدا جدا نگرفتیم. اگر این اضمار و این اقتران با هم نمی بود، لم یفد، هیچ کدوم از این قول هایی که داشتی فایده نداشت، مفید نبود. ولی حالا میبینی مفیده به خاطر این اضمار و به خاطر اون اقتران. فالشیء یراد به هذا المعنا، یعنی حالا فهمیدی که مراد از شی هذا المعنا یعنی ماهیت، و قبلا دانستی که مراد از وجود هم اون معنای خاص دیگر است، حالا فهمیدی که وجود با شی مغایره، استدلالم کردیم، مغایرت رو بیان کردیم، اینجا مطلب تمام شد، این نتیجه بود. فشی اراد به هذا المعنا، یعنی حالا که برای تو روشن شد معنای دیگر شیئیت و فهمیدی که شی معناش این است، مقایسش کن با وجود، می‌بینی معناش غیر از وجوده، نتیجه بگیر که وجود و شی دو معنای متغایرن و هم مطلوب. تا اینجا بحث اول ما تموم شد. اولی که وارد بحث من شدم، دو تا مطلب داریم در اینجا، یکی مقایرت وجود و شی که تا اینجا ثابتش کردیم، یکی هم تلازم وجود و شی، یا به تعبیر دیگه تساوق این دوتا، چه از لایفارق لزوم میخوام شروع کنیم. از لای فارغ لزوم و معنی الوجود وارد مسئله دوم میشیم که بیان تلازم وجود شیئیت یا تساوی این دو تا و قهرن رد قول معتزله است، چون معتزله معتقدن که وجود لازم شیئیت نیست. دقت کنید، وجود لازم شیئیت نیست، یعنی وجود میشه از شیئیت چند. در حال عدم، در حال عدم شیئیت هست، وجود نیست. پس وجود از شیئیت چنده شد، بنابراین وجود لازم شیئیت نیست. مصنف میخواد بگه که نه، شیئیت ملزومه و وجود لازم. شما نمیتونید لزوم معنای وجود را از اون شیئیت جدا کنید، یعنی وجودی را که لازم است نمیتونید از شیئیت جدا کنید. دقت کنید به تعبیرهای که از میکنن، وجود رو میخواد مصنف لازم شیئیت قرار بده که وجود منفک نشه. ما نگاه کنیم میبینیم که وقتی به عبارت مصنف توجه میکنیم میبینیم ایشون همونطور که الان اشاره کردن وجود رو لازم شیئیت قرار میده، شیئیت رو لازم وجود قرار نمیده. ظاهر عبارتش نشون میده که شیء رو میشه از وجود منفک کرد، یعنی میشه یه جا شیء رو داشت، میشه یه جا وجود داشت که شیء نباشد. دقت کنید، اولی این بود که وجود لازم شیء، یعنی شیء رو بدون وجود نمیشه داشت. دوم اینه که ما میخوام بگیم شیء هم لازم وجوده، یعنی وجود رو بدون شیء هم نمیشه داشت. اما ابن سینا فقط یه طرف رو داره میگه، مفهوم کلامش این میشه که اون طرف دیگر رو میتونیم لزوم را در اون طرف دیگه نفی کنیم، یعنی بگیم شیء لازم وجود نیست به این معنا که میتوانی وجود داشته باشی شیء نداشته باشی. در حالی که مصنف این هم نمیخواد بگه، مصنف باید تعبیر به تلازم میکرد که مشکل حل بود. میگفت شیئیت و وجود تلازم دارند، یا تعبیری به تسابق میکرد، فی مسابقت الوجود و شیئیت. بعضی از فصول توی حکمت متعالی دیدیم فی مسابقت الوجود و شیئیت یا فی تلازم الوجود و شیئیت، این دوتا تلازم دارند، تسابق دارند. چرا گفت معنای وجود لازمه شیئیته، اون طرفشو نگفت؟ این اعتراض به ظاهر و کلام مصنف وارده که لزوم گفت تلازم نگفت، با اینکه قصدش تلازمه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که اون طرف مسئله اجماعیه، اختلافی نیست، لذا اصلا مصنف حاجتی نمیدید که اون طرف رو ترک کنه. این طرف مسئله که ابن سینا ترکش کنده اختلافیه و ابن سینا میخواد با مخالفین در این مسئله درگیر بشه، لذا اینو گفته. ببینید مصنف در اینجا با معتزله درگیر، معتزله قبول دارن که هر موجودی شیء هست، یعنی لزوم لازم بودن شیء نسبت به موجود رو قبول دارن، میگن شیء رو نمیشه از موجود گرفت، ولی لازم بودن وجود را نسبت به شیء قبول ندارن، میگن وجود میشه از شیء گرفت. یعنی شیء داشته باشیم که وجود نداشته باشه، بلکه ثبوت داشته باشه. اونا در این طرف مسئله مخالفن با ما، در اون طرف مخالف وجود نداره. چون در اون طرف مخالف وجود نداره، مصنف اصلا اون طرف رو طرح نشده، این طرفی که توش مخالف وجود داره داره طرح میکنه. بنابر نظر معتزله شیء اعم است از وجود، ما شیء رو مسابق وجود میگیم، ولی اونها شیء رو اعم میگیرن، میگن شیء بدون وجود می شود، اگر چه وجود بدون شی نمی شود. این طرف ها قبول دارن که وجود بدون شی نمیشه، ولی ادعا میکنن که شی بدون وجود میشه. نظام میتونه شی ثابت باشه موجود نباشه. پس یک طرف رو دارن، در یک طرف دارن مخالفت میکنن و همون یه طرف هم مصنف داره میگه. علت این که تعبیر به تلازم نشد این بود که اون طرف رو خود معتزله قبول دارند، این طرف رو قبول ندارند. یعنی مشکلشون اینه که تلازم رو از این طرف خراب میکنن، از اون طرف خراب نمیکنن. لذا اگر مصنف میگفت، مصنف بگوید که من تو گفته، بگوید که وجود لازم شیعیت کافیست، دیگه لازم نیست بگه شیعیت لازمه وجوده، این دیگه لازم نیست بگه، چون در این دومی مخالفی وجود نداره که ابن سینا بخواد این مسئله را طرح کنه. اون جایی که مسئله مخالف داره داره طرحش میکنه. خب بیان مصنف رو میخوام توضیح بگیم. حالا تا حالا فقط به توضیح دادیم که چرا تلازم نگون لزوم گفت، حالا میخوام بیانش رو توضیح بدیم. میگه که شی رو باید همراه وجود ببینید، نمیتوانید وجود رو از شی بکنید، که شی باشد و وجود نباشد. اما برای ما مهم نیست که حالا همراه وجود دیدیدش همراه وجود خارجی ببینیدش یا همراه وجود ذهنی، تفاوت نمی کنه. بالاخره باید همراه وجود ببینیدش. خارجی بودن یا ذهنی بودن وجود مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که این شی خالی از وجود نباشد و شما یه معتزله که اون رو خالی از وجود دیدی داشته باشد. ولا یفارقو لزوم و معنى الوجود ایاه به شی برمیگرده، همون فشی و یراد و بهی هاد المعنى بعد لا یفارق لزوم و معنى الوجود ایاه به همین شیعه فشی و یراد و بهی هاد المعنى برمیگرده. لزوم معنای وجود مفارقت نمی کند ایاه، یعنی این شی را. لزوم اگر به معنی لازم داشتن باشه اینطوری معنا میکنیم، لازم داشتن معنای وجود شی را مفارقت نمیکند، یعنی هیچ شیئی نیست که لازم نداشته باشد وجود را، بلکه هم هر شیئی لازم دارد وجود را، لازم دارد وجود را. اما اگه لزوم به معنای لازم بودن معنا کنید اینطور میشه، لازم بودن معنای وجود از شی مفارقت نمی کند، همه جا معنای وجود لازم شی هست و نمیشه این وجود از شی بکنید. در هر دو معنا یکیه ها، آخر نتیجه یکیه، ولی لزوم دو جور معنا میشه. اگر لزوم به معنای لازم داشتن باشه این رو مربوط میکنیم به ماهیت، به شی، میگیم شی لازم دارد وجود رو. اگر لزوم به معنای لازم بودن باشه اینو مربوط میکنیم به وجود، میگیم وجود لازم است ماهیت رو، که دارد با بودن فرق میکنه. ماهیت لازم دارد وجود رو، ولی وجود لازم هست ماهیت رو، لازم ماهیت هست. این لزوم رو به دو جور میتونید معنا کنید، فرق نگارد دو جور معنا میشه. یعنی در واقع یک بار یستلزمو میگیم، یک بار یلزمو میگیم. اگر یستلزمو گفتیم به شی نسبت میدیم، از شیء یستلزم الوجود. اگر یلزمو گفتیم به وجود نسبت میدیم، الوجود یلزم شیء. وجود لازم شیء است یا شیء مستلزم وجود است، لازم دارد وجود رو. هر دوش درسته. اینجا لزوم رو به دو معنا میتونید بگیرید و هر معنا گرفتید باید عبارت رو طوری معنا کنید که با مدعای ما بسازه. و توجه دارید که در این عبارت لزوم یک طرفه داره گفته میشه، نه لزوم دو طرفه. ولی لزوم دو طرفه من مقبول مصنفه. علت این که لزوم دو طرفه یعنی تلازم رو نگفته از کدام، چون یک طرف این تلازم اختلافی نیست و احتیاج به طرح نداشت.
مثلا اینجا توی تعاوید و تعاوید وجود و شی
وجود مطلق.
وجود
مطلق.
یعنی
وجود واجبی هم. نه وجود واجبی اصلا بحث نیست. اونجا نه بحثی دیگه نمی کنیم. اونجا وجود خودشه. اینجا وجود خودش. اینجا وجود بله. ببینید اصلا اعتراض یعنی مخالفت معتزله با حکما و بقیه متکلمین در وجود امکانیه. یعنی گفتن که اشیا به خدا کار ندارن. گفتن اشیا در حال عدم موجودن. ثابتن. خدا که حال عدم نداره. اصلا بحثشون در مورد خدا نیست. بحثشون در مورد اشیا امکانیه. میگن اشیای ممکنه در حال عدم ثابتند و موجود نیستند. بعضی از اونها بعداً موجود میشن. معتقدن که اشیای ممکنه در حالت عدم بی‌نهایتند. ثابتات رو میگن بی‌نهایتند. و از بین این ثابتات بی‌نهایت بعضیاشون موجود میشن. که پس شی رو اهم میگیرن از وجود. بعضی شیء ها موجودن، بعضی ها موجود نیستن، ثابتن. پس شیء اهم از وجوده.
خود مصنف
قائل
که وجود هست یه جایی که وجود واجبی که
شیء نیست. چرا اونجا در وجود واجب هم قائلیم شیءیت هست، منطقه شیءیت غیر از وجود نیست. شیءیت در واجب هم قبول داریم، منطقه شیءیت غیر از وجود نیست. شیءیت وجوده، وجود شیءیت. اینجا اصلا دویتی نیست که ما بخوام بگیم لازم مرزوم. اصلا اونجا لازم مرزومی نیست. در ممکنات لازم و مرزوم است. ببینید ما اول گفتیم وجود با شی فرق میکنه. این وجود که با شی فرق میکنه تو ممکنات فرق میکنه. در واجب که فرق نداره. اصلا بحث ما در وجود امکانی است. در وجود امکانی گفتیم وجود با شی فرق میکنه. بعد که فرق و ثابت کردیم حالا داریم تلازم ثابت میکنیم. در خدا که اصلا فرق و ثابت نکردیم که بعد بیم تلازم ثابت کنیم. اصلا از اول بحثی که ما شروع کردیم که بحث در تغایر بود مربوط به شیء و وجود امکانی بود، حالا که داریم تلازم اثبات میکنیم یا تصابق رو، بازم مربوط به وجود و شیء امکانی. بل معنی الموجود یلزمه دائما. عبارت توجه کنید، بل که معنای موجود لازم میباشد اون شیء رو دائما. لازم میباشد نه لازم دارد. از اینجا معلوم میشه که با این بل معنی الموجود معلوم میشه اونجا لزوم رو در عبارت قبل در جمله قبل مصنف به معنای لازم بودن گرفته نه لازم داشتن. چون در اینجا تعبیری که میکنه یلزم هوست، یعنی یلزم لازم بودن، نه یستلزم هو یعنی لازم داشتن. تعبیر به یستلزم نمیکنه، تعبیر به یلزم میکنه. بلکه معنای وجود، معنای موجود لازم میباشد، لازم دارد معنا نکنی، لازم می باشد اون شی را. اگه یلزم هو گفته بود لازم دارد معنا می کردیم، اما یلزم هو گفته لازم می باشد معنا می کنیم. همه جا همینطور ها، همه جا یلزم هو معنی لازم می باشد و یلزم هو معنی لازم دارد. همیشه ما به مرزوم یلزم هو رو اسناد می دیم، به لازم یلزم هو رو اسناد می دیم. خلافش اگر اسناد دید اشتباس. کلام فلاسفه رو ملاحظه کنید، دقت دارن در این مسئله که یلزمه رو برای لازم میارن، یلزمه رو برای ملزوم میارن. این که من تکرار میکنم چون خیلی مهمه. در اشارات یه مباحث بسیار مشکلی داریم که یه مقدار زیادی از مشکلش به خاطر همینه که یلزمه با یلزمه رو ما جدا نمی کنیم. اگر یلزم با یلزم جدا بشه اون عبارت مشکل که شاید میشه گفت جز مشکل ترین جاهای جلد یک اشارات حل میشه. اگر یلزم و یلزم رو تقریبا درست ملاحظه کنیم. البته اشکالی دیگه هم تو اون عبارت هم هست، یعنی مشکلات دیگه هم هست، مثلا یکی از مشکلاتش هم لعنه، یعنی لعنه این شی یا موجود فی الاعیان است یا موجود فی الوهم و العقل، یعنی فی الذهن. پس وجود رها نمی کنه. وجود لازم اوست، وجود از اون منفک نمیشه. حالا فرق نمی کنه چه وجود فلعیان باشه چه وجود فلعزهان باشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا، اگر شیئی باشد که لم یکن کذا، یعنی موجود فلعیان نباشه، موجود فلوهن و الاغلم نباشه، لم یکن شیئی، اصلا شیئی نیست. اگر وجود ازش گرفتی شیئیت هم باید ازش بگیری، نمیشه شیئیتشو بذاری وجودشو بگیری. چنانچه معتزله این کارو میکنن که شیئیت رو میذارن وجود رو میگیرن. این عرض شدم همش جهت قول معتزله است که قائلن به اینکه شیء داریم که موجود نیست و بعدن موجود میشه. و اینما یقال، اشاره دارد به دفع استدلالی که معتزله دارند، اشاره دارد به دفع استدلال معتزله. معتزله به صورت قیاس اقترانی اینطور گفتند: المعدوم یخبر عن این صغرا و کل ما یخبر عن فهو شیئون این کبرا. نتیجه گرفتن فل معدوم شیئون، این فل معدوم شیئون نشون میده که وجود رو میشه از شیئ منفک کرد، معدومه در اینها شیئه. این قیاسشون. ابن سینا کبرا رو قبول میکنه، کل ما یخبر عن فهو شیئون درسته، در صغرا بحث میکنه. از اینجا شروع اشکال بر استدلال اونها داره و اشکالش هم اشکال صغروی، اشکال کبروی نیست، کبرا رو قبول داره. صغرا رو اینطور اشکال میکنه، میگه که میگی المعدوم و یخبران کدوم معدوم مرادته؟ معدوم فلخارج که الموجود فزن اون یخبران درست، المعدوم فلخارج و الموجود فزن یخبران این درست، ولی این که نظر شما رو بیان نمی کنه. میتونید بگید معدوم فل خارج، یا بفرمایید موجود فل خارج، موجود فزه، موجود فزه یخبرن و کل ما یخبرن شیئون، نتیجه بگید فل موجود فزه شیئون که خوبه، چه اشکالی نداره. اما اگه مرادتون از معدوم معدوم مطلق باشه که نه در خارج موجوده نه در ذهن موجوده، یخبرن اشکالته. پس اگر مرادتون از معدوم معدوم فل خارج باشد، یخبران درسته، قیاستون هم تا آخر کامله، ولی نتیجه مطلوبتون رو نمیده. نتیجه میده که موجود فزن شده. خب این که مطلوب شما نیست. اما اگر مرادتون از معدوم معدوم فل خارج و ذهن هر دو باشد، این اصلا یخبرانش غلطه، اصلا قیاس تشکیل نمیشه، صغراش خرابه، به نتیجه منتهی نمیشه. البته لازمه که من در اینجا یه مطلبی رو تذکر بدم که درجاش خوندی منطقه تذکر رو نظم کنم. معتزله معتقد است که شی یعنی ماهیت قبل از وجود ثابت است، اما میگه تو خارج ثابته. حکمان قائلن که شی قبل شی یعنی ماهیت تقرر قبل از وجود داره، گفته شده دیگه تقرر ماهیت قبل از وجودشه. معتزله داریم یه شی قبل از وجود است و حکمان میگن شی قبل از وجوده، شی یعنی ماهیت. حکمان میگن ماهیت تقرر است قبل از وجوده، ماهیت متقرر است قبل از وجود، همه گفتن. معتزله داره همینه میگه، میگه شی ثابت است قبل از وجود، ما میگیم متقرر است، او میگه ثابت. هر یه چیز داریم. اما توجه کنید که فرق بین ما و اونها هست، یه مناسبت دارم اینو تذکر میدم. ما که حکما هستیم میگیم که شی ماهیت تقرر ذهنی دارد قبل از وجود خارجی. او میگوید شی ثبوت خارجی دارد قبل از وجود خارجی. شی رو قبل از وجود خارجی در خارج قرار میده، ما شیء را قبل از وجود خارجی در ذهن قرار میده. بین ما اون فرقه، او وجود ذهنی رو قبول نداره، چون وجود ذهنی رو قبول نداره ماهیت رو تو ذهن قرار نمیده، تو خارج قرار میده. اون میگه تقرر ماهیت قبل از وجودشه، ما میگیم تقرر ماهیت قبل از وجوده. اون میگه چون ما وجود ذهنی نداریم تقرر ماهیت قبل از وجود تو خارجه، ما میگیم نه تقرر ماهیت قبل از وجود تو ذهنه. فرق ما با اون اینه، ما وجود خارجی برای ماهیت قبل از وجود خارجی قائل نیستیم، ولی وجود ذهنی قائلیم. پس ما وجود را از شی نمی‌کنیم، ولی اون برای ماهیتی که در خارج موجود نشده، نه وجود خارجی قائل، نه وجود ذهنی، پس وجود را از شی می‌کنه. ما وجود رو لازم شی میدونیم، اما اون وجود لازم شی نمیدونه. معتزله جز متکلمینه. نه تنها معتزله وجود زمین قبول ندارن، سایر متکلمین هم وجود زمین قبول ندارن مگر محققین از متکلمین. گفته شده محققین از متکلمین وجود زمین قبول دارن. وجود ذهنی نه منکر معتزله است، منکر کل متکلمینه به جز محققینشون. حتی گروه دیگری هم از متکلمین که معتزله نیستن وجود زمین قبول ندارن. وجود ذهنی همیز که فلاسفه بهش معتقدن و محققین از متکلمین. حالا نمیتونم تاریخش رو تعیین کنم، شاید بعد از خواجه، شاید متکلمینه بعد از خواجه، ولی قبل از خواجه شاید میتونیم بگیم. میگم اینو من نمیتونم درست تعیین کنم، باید مراجعه کنیم. شاید متکلمین قبل از خواجه منکر وجود ذهنی باشن، خواجه دیگه مدعی وجود ذهنی شده چون بالاخره فیلسوف گرفت متکلم شده. بعد از خواجه اون میسر شریف و اینایی که بعدن کتابای کلامی نوشتن گفتن محققین از متکلمین وجود ذهنی رو قائلن. بله غزالی هم حالا نمیدونم، غزالی آدم نیست. حالا یا متکلمین قبل از خواجه نوعا منکر وجود ذهنی بودن، ولی همه شون منکر نبودن، یا غالبا منکر بودن. بعد از خواجه تقریبا میشه گفت معتقد به وجود ذهنی شدن. و اینما یقال از جانب معتزله گفته می شود این نشه و الذی یخبر عنه، این نتیجه رو گفته هم، یعنی نتیجه و قیاس و عمر رو یه جوری با هم قاطی کرده، ولی اونا اینطوری میگن المعدوم یخبر عنه و کل ما یخبر عنه شیء فالمعدوم شیء. ایشون گفته الشیء و الذی یخبر عنه، آخرش نتیجه رو گرفته. ایشون میفهمه این حقه، اما این که گفتن اون شیئی که یخبر و انگاهی معدوم است، اینو باید دید که معدوم است فل خارج یا معدوم است مطلقا. اگر معدوم است فل خارج باید حرف حقیه، که شیئی که یخبر و ان معدوم است فل خارج، این حرف حقیه، عیب نداره که معدوم فل خارج میتواند شیئی باشد میتواند یخبر و ان باشد. اما اگر بگم اون شیئی که ما میگیم معدوم است مطلقا، هم فل خارج هم لا فل خارج، این باطلیه. اما ما یقال که این نشه و بلدی یخبران، این حقه. بعد اینطوری میگن، اول میگن شه یخبران، بعد میگن ولو این شه معدوم باشد بازم یخبران. و ازشون سوال میکنیم که منظورتون از معدوم چیه؟ اول میگن شه یخبران، میگیم این درسته. بعد میگن ولو این شه معدوم باشد، میگیم پس حب کن ببینیم مراد از معدوم چیه. اگه مرادت اونه درسته، اگه مرادت اینه باطله. توجه میکنم کم بار دارم تکرار میکنم برای نقطه‌ای که بعداً به این نقطه احتیاج داریم، که اینا دو تا قول دارن. یکی این که میگن شی یخبران، بعد اضافه میکنن ولو اون شی معدوم باشد بازم یخبران. ابن سینا میگه مرادت از معدوم چیه؟ اگر مرادت از معدوم معدوم فی الخارج است، این که میگویی از شی یخبر و انزل و معدوم باشد حرف درستیه. اگر مرادت از معدوم معدوم و مطلق باشد، این که میگی شی یخبر و انزل و معدوم باشد حرف باطلیه. اون قول اولت باطله. اینما یقال این شی و الذی یخبر و ان حقون و ثم الذی یقال و مع هازا. هازا اشاره است به ما یقال، یعنی اشاره است به این قول ما یقال، یعنی قول و هازا، یعنی در کنار این نشه و الذی یخبر عنه که ما گفتیم حقه، گفته می شود که این نشه قد یکون معدوم علی الاطلاق، گاهی شی معدوم است. این علی الاطلاق من زود خوندم، نباید می خوندم. این نشه قد یکون معدوم و هازا گفته می شود قد یکون شی معدوم. حالا میخوام رسیدگی بکنیم دومی رو که این درست یا نه. علل اطلاق، علل اطلاق قید معدومه نیست، قید یقاله، یعنی به طور مطلق گفته میشه، مقید نمی کنه که منظورش از معدوم، معدوم خارجیست یا معدوم مطلقه، بیان نمی کنه. علل اطلاق میگه، میگه این نشه قد یکون معدومه، توضیح نمیده که منظورش از معدوم چه نوع معدومیه. پس این علل اطلاق قید معدوم نیست، نمیخواد بگه معدوم علل اطلاق است سبان کانم خارجیان و ذهنیان، نمیخواد اینو بگه. فعلاً بعداً جا نداره که مصنف بپرسه که منظور از معدوم معدوم ذهنی یا معدوم خارجی است یا معدوم مطلقه. خب میگه من گفتم علل اطلاق، قید علل اطلاق رو اگر قید معدوم من بگیرید، معنی عبارت این میشه که گفتن که شی گاهی معدوم علل اطلاقه. خب وقت مصنف میپرسه منظور معدوم علل اطلاق یا معدوم خارجی، اینکه دیگه سوال نداره که، خودش گفته معدوم علل اطلاق اراده کرده. پس قید علل اطلاق رو که به معدوم نگیرید، قید یقال بگیرید. به طور مطلق یعنی بدون قید گفته میشه چه معدوم است، مشخص نمیکنه که مرادش از معدوم معدوم خارجی است یا معدوم خارجی و ذهنیه. لذا ما ازش سوال میکنیم که از این کلامی که مطلق گذاشتی چی رو اراده کردی. اما وقتی که اما ثم الذی یقال ما هذا این نشه امرون یا جو بر یونزرفی، یونزر یعنی یتعمل، امریست که در بارش باید تحمل بشه. یعنی این قول دوم قولی است که در بارش باید تحمل بشه، سوال بشه که مراد از معدوم چیه. معدوم خارجی است، اگر معدوم خارجی است درست گفتی، اگر معدوم ذهنی است غلط، معدوم مطلق است غلط گفتی. فإن انا این گوینده به معدومی که گفته است المعدوم فی الاعیان را، اگر معدوم فی الاعیان را قصد کرده جاز ان یکون کذلک، جایز است که بگویید شی یخبر عنه ولو معدوم باشد. یعنی قول اولتون که گفتید شی یخبر عنه با زمینه قول دومیتون درسته که گفتید ولو معدوم باشد. فیجوز ان یکون الشیء ثابتا فی الذهن معدوما فی الاشعار خارجه. نتیجه حرفتون این میشه که شیء میتواند شیء باشد، اما به شرطی که در ذهن باشد ولو در اشعار خارجه معدوم باشد. خب این حرفیست که ما قبول میکنیم که چیزی که در ذهن موجوده ولو در خارج موجود نیست قابل هست که اطلاق شیء بش بشه. وجود ذهنی رو ازش نگرفتید، پس میتوانید بش بگوید. خب قبل از اینکه این عناقیر ذالکو بخونم که ادلشه، من میگردم دوباره علل اطلاق رو قید معدومن قرار میدم، قید یقال قرار داریم درست بود، خوبم بود، قید معدومن هم قرار بدید درست میشه، اما توضیح میخواد، توضیحش رو توجه کنید. شی معدوم است علل اطلاق، طرف اینطوری میگه شی معدوم است علل اطلاق و اراده میکنه که معدوم فی الخارج است علل اطلاق. دقت کنی، معدوم فی الخارج علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی بدون اختصاص به زمان دون زمانه که علل اطلاق درست شد دیگه. معنای علل اطلاق بنابراین دیگه به معنای سواء کان فی الخارج او فی ذهن نیست، بلکه سبا اون کانه فی حاضر وقت و وقت آخر است. میگیم این شی معدوم است فی الخارج، چه در این زمان چه در زمان دیگر، نه معدوم است علال اطلاق یعنی فی الخارج مثل از که دمجه اون باشه غلط میشه، اون باشه غلط میشه، چون لازم میاد که معدوم مطلق رو تقسیم کنیم به معدوم فی الخارج و معدوم مطلق. این تقسیم شی به نفسه و به غیره که باطله. برای که این محضوب پیش نیاد، اگر علل اطلاق رو قید معدوم من گرفتید، بگید علل اطلاق نه به معنای سوا اون کانه فی الخارج او فی ذهنه، بلکه من دون اختصاص به زمان دون زمانه نه، به این معناست. جاز ان یکون کذلک، جایز است که بگویید شی ولو معدوم خارجی است شی است، و اراده کنید از معدوم، معدوم علل اصلاق رو که میگیم مراد از علل اصلاق همون عدم اختصاص به زمان دون زمانی هست. پس توجه که علل اصلاق رو دو جمعی معنی کنیم. یکی علل اصلاق یعنی مربوط بشه به قول، معنیش این بشه قیدی نیبرده، گفته معدوم قیدی هم بر معدوم نیبرده. یکی علل اطلاق مربوط بشه به معدوم و مراد از معدوم مطلق یعنی معدوم خارجی غیر مقید به زمان دون زمانه که به لحاظ زمان مطلقه نه به لحاظ ظرف. ظرفش خارجه، ظرف انعدام خارجه، مطلق نیست، ولی به لحاظ زمان مطلقه. در ظرف خارج، در ظرف خارج معدوم است چه در این زمان چه در زمان دیگه. اما و این خب بر میریم سراغ قسمت بعدی که باقی مونده بود. این علل اطلاق رو دیگه معنا کردم، هر دوش درسته ها. جور دوم رو کسی تفسیر نکرده، ولی از تعلیقه ای که ملا علیا بر کذالک داره جور دوم فهمیده میشه. در کذالک ملا علیا اینطور تعلیقه داره: و هینه ازن کان الاطلاق اشارتن الی عدم تخصیص به زمان دون زمانه. این تفسیر ملا اولیاس برای کذالک. از اینجا اون علل اطلاق به نحو دوم هم معنا میشه. خب و این انا غیر از ذالک، یعنی و اگر اراده کرده این گوینده غیر ذالک رو، یعنی انعدام فلخارج رو اراده نکرده بلکه انعدام مطلق رو اراده کرده، گفته که معدومی که مطلقا معدوم است که در خارج که در ذهن، او شیئیست که یخبران، اگر اینو گفته کان باطلن، کان از زمینش برمیگرده به اون مای مای قال، یعنی اون قول اولش هم باطله، چون قول اول رو با قول دوم مقید کرد، گفت شی یخبران ولو معدوم باشد، اون وقت از ولو معدوم باشد اراده کرد مطلق انعدام رو، هم معدوم در خارج هم معدوم در ذهن، وقت اون قول اولش که میگوید این نشه و الذی یخبران کان باطله، کان زمینش برمیگرده به همونی که یکونو برگشت، یعنی برمیگرده به مای مای قال، این نشه و الذی یخبران با زمینه که قول دوم که گفت ولو این که معدوم باشد. اگر مرادش این دو غیر ذالکه، یعنی از این ادام، این ادام فلخارج تنها رو اراده نکرده بلکه مطلق این ادام رو اراده کرده، کان باطلا و لم یکن انه خبرون اصلا، لم یکن انه خبرون اصلا، یعنی خبری دیگه انه از این شی نمیتونیم بگیم، لم یکن تام است، خبرون فاعلشه، خبر دیگه نمیخواد، همون اسم تبعه اسم تناکته کار میکنه، لم یتحقق انه خبرون البته. این لم یکن انه خبرون البته رو مولا اولیا عطف تفسیر میگیره بر کان باطلا و خوبه، اما به شرطی که ضمیر کانه رو برگردونید به مای مایقال، همونطور که برگردونید. خود ملالی هم همین میگه کان باطلن رو میگه کان ذالک القول باطلن، به همون مای مایقال برمیگردونه. اخبر ناچار میشه لم یکن انه خبرون البته رو اصل تفسیر میگیره. اما اگر کانه رو به شی برگردونید، کان اون شیئی که معدوم است فل خارج و فل ذهن دیگه باطلن، اون وقت ولم یکن از اون باطل خبرون البته، دیگه لازم نیست لم یکن انها خبرون اصل تفسیر بگیرید. کان اون شیء باطلن، باطلن و اضافه کن که لم یکن انها خبرون البته، باطل دیگه، از باطل که نیست خبر دار. ولا کان معلومن، ولا کان معلومن. خب عبارت توجه کنید اینطوره: اگر شیئی معدوم باشد مطلقا، و شی باشد. لم یکن انهو خبرون، این یک تالی. لا کان معلومن، این دو تالی. بعد میگیم و تالی به چلا شقه باطل، پس شی نباید معدوم باشد. اگر شی معدوم باشد مطلقا، هم لم یکن انهو خبرون باید صادق باشد، هم ولا کان معلومن باید صادق باشد. در حالی که اگر شی شی است، هم یکن انهو خبرون صادق است، هم کان معلومن صادق است، یعنی تالی در حد به هر دو شقش باطله. پس نتیجه میگیریم چه؟ شی معدوم نیست. مقدم باطل یعنی شی معدوم نیست. اگر شی است معدوم نیست. این ولا کان معلومن رو باید توضیح بدیم. این تموم شد، قیاس تنظیم کردیم و تموم شد. الا کان معلومن الا الا انه متصورن فی نفس فقط، فهم ان یکون متصورن فی نفس صورتون تشیر و الى شیء خارج فکلا. این عبارت باید توضیح بده میشه. خیلی توضیحش مختصره، خیلی هم راحته، من تا خود عبارت این مدت تر دقیقه. این
تصابه
ها تالیه
علمون
ولد کان معلومه بلد چی داره؟ ولد یعنی میخوام بیدم نسخه ما چیزی داری؟ نه نسخه ما چیزی داری؟ ببینم چه تکنیم خلیم یکونن ها خبر نایداتی؟ حالا به ایان و کان معلومن عیبی نداره، اما خوب نیست. بله بله ایان نسخه ما بهتره. ولل اعیان میخواد بگه که اعیان معلوم نمیشن، یعنی این شیئی که در ذهن نیامده نمیتونه حاکی باشه از خارج، چون خارجی نیست. ولل اعیان معلومن، اعیان معلوم نیست، بلکه خود اون شیئی که در ذهن آمده خودش علمه، اما حاکی از خارج نیست، چون خارجی نداریم. حالا این الان توضیح میدم، شاید عبارت شما درست بشه، حالا عبارت ما بهتره. ولل کان معلومن، ببینید صورتی الان تو ذهن ما میاد، شیئی که در خارج موجود نیست، در ذهنم موجود نیست، این باید معلوم نباشد، در حالی که معلوم هست. این شی وقتی توی ذهن ما میاد معلومه و وجود ذهنی هم داره، اما حکایت از خارج نمی کنه، چون خارجی نداریم. چون الان داریم فرض می کنیم که شیئی که نه در ذهن بیاد نه در خارج باشد باطل است. پس اگر شیئی است باید یا در خارج باشد و در ذهن، یا فقط در ذهن باشد. بالاخره خالی از این حالات نیست دیگه. اگر بخواد معدوم باشد فل خارج و فل ذهن که باطله، اصلا شیئی نیست. اگر بخواد شی باشد باید لااقل تو ذهن باشه. تو ذهن که هست شأنش حکایته، ولی حکایت نمی کنه. چرا؟ چون خارجی نداره که حکایت کنه. پس معلوم به ذات هست و معلوم به الارض ندارد. این عبارت میخواد همینه بگه. میخواد بگه اون شیئی که در ذهن آمده و به خاطر به ذهن آمدن اسم شیئی روش گذاشتیم، این معلوم فی نفس هست، ولی اینطور نیست که صورتی باشد که از خارج حکایت کند، یعنی معلوم به لغز نفره. ولا کان معلومن الا، معلوم نخواهد بود مگر به این صورت که الا الا انهو متصبرون متصبرون فی نفس فقط، یعنی صورتش تو نفس آمده فقط، یعنی بدون حکایت، چون نکه وجود ذهنی گرفته، پس تو نفس آمده، شأنش هم حکایته، ولی چون در خارج چیزی نداریم حکایت نمیتونه بکنه. پس فقط تو نفسه، متصبرون فی نفس فقط، فقط یعنی فقط تو نفسه، دیگه حکایتی از خارج نمی کنه. فاما میخواد به حکایت از خارج نمی کنه. فاما ان یکون متصبرن فی نفسه صورتون اما این که در نفس ما صورتی متصور شود که این صورت تشی رو الی شیء خارج، یعنی حکایت از خارج بکند، فکذا کذا این نیست، الان بکذا این جور نیست، یعنی نمیتونه از خارج حکایت کنه، چنانچون خارجی نداره. پس معلوم به ذات هست ولی معلوم به عرض نداره. بنابراین اگر شیء توی ذهن نیامد، تو خارج نبود، تو ذهن هم نیامد، که باطل است. اما اگر بحثم شیء نیست، اما اگر شیء بود و در خارج نبود، حتما تو ذهن میاد. تو ذهن که آمد فقط معلوم است به ذهن، دیگه حاکی عن الخارج نیست. این میخواد عبارت این میخواد بگه معلوم است در ذهن، یعنی متصور است در ذهن. اما این که در ذهن صورتی آمده باشد که بخواهد از خارج شکر کنه، فکر بله حرفشون باطله، بنابراین لم یکن، حرف اونا باطله گفت، بعد گفت لم یکن انها خبرون، از شی خبری نیست، شی که معلوم باشه، ولا کان معلومن، معلومن نخواهد بود مگر به این صورت، که اگر به این صورت بود معلوم خواهد بود. ببینید میگه اگر شی رو شما گفتی در خارج نیست، در ذهنم نیست، چه خوب شد باطل، نمیتونید ازش خبر بدید، حتی معلومتونم نیست، مگر این که بیارید تو ذهن، اون وقت میشه معلوم، منتها معلومه به این صورت، هم میشه معلوم هم میشه شی، دیگه باطل نیست، هم میشه معلوم هم میشه شی، وقت به این صورت معلوم میشه که معلومیست که فقط تو ذهنه، نه معلومیست که از خارج حکایت میکنه، بلکه معلومه فقط تو ذهن، یعنی معلومه به ذاته، معلوم به عرض نداره. دقت میکنه ارتباط داره این حرف با قبل. قبل گفتش که اگر این شی وجود خارجی نداره، وجود ذهنی نداره، پس باطله. وقتی باطل شد لم یکن انها خبرون، ولا کان معلومن، معلومم نخواهد بود، نه خبری ازش میتونید بدید، نه میتونید معلوم بگیرید، مگر این که معلومش کنید به این صورت، الا علی انه، یعنی میتونید معلومش کنید به این صورت که بیاریدش تو ذهن، بگید تو خارج معلومه ولی تو ذهن هست. وقت با آمدن تو ذهن هم معلوم میشه هم شیعیت پیدا میکنه، اما معلوم شدنش به این نحوه که فقط تو ذهن معلومه، نه معلومیست که صورتی باشد حاکی از خارج، تو خارجی ما نداریم. عبارت سنگینیه ولی مطلب خیلی آسونه. اما الخبر فلان الخبر یکون دائما، خب معلوم بودن رو توضیح دادیم، اما خبر چی؟ میفرماید خبر رو میتونید بدید به شرطی که شی در ذهن بیاد، اگر در ذهن نیامد در خارج هم که نیست نمیشه ازش خبر داد. اما خبر فلان الخبر یکون دائما ان شی متحقق فی ذهن، خبر میتونید بدید از اینی که تو ذهن آمده، اینی که تو ذهن آمد معلوم شد به همین صورت که گفتیم، خبر هم میتونید ازش بدین. چرا؟ چون خبر همیشه از مافزه میدید، یعنی اول یه چیز تصور میکنید بعد خبر میدید. بنابراین اگر شیء در خارج نباشه هیچ مشکلی نداره که خبر بدید، چون در ذهنتون آوردیدش دارید خبر میدید. اما خبر جایز است فلان الخبر یکون دائما شیء متحقق هسته. پس روشن شد که اگر چیزی در خارج معلوم بود، در ذهنم معلوم بود، نمیشه ازش خبر داد، نمیشه معلومش دانست، مگر این که تو ذهن بیاریدش، که اگر به ذهن آوردید هم معلوم است هم اما خبر میشه ازش خبر داد. معلوم است به این صورت که معلوم به ذات هست، یعنی معلوم به عرض ندارد، خبر هم میتوانید بدهید چون از مافزن همیشه خبر داده میشود و این شیء رو شما فزن آوردید، پس شده مافزن، اگر مافزن شده میتونید ازش خبر بدید. مطلب تمام شد. و المعدوم المطلق لا یخبر عنه بالایجاب سر بحثه و سر خط باید نوشته بشه که این شرا در جلسه آینده تر خواهد شد.